بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
در پایان فصل مربوط به قضا و قدر و بدا یه جنبندی کوتاهی در خصوص این عناوین داشتیم ذیل چند نکته. نکته نخست مفهوم شناسی قضا و قدر بود، مباحثی در این خصوص ارائه شد. نکته دوم این بحث بود که قضا و قدر به نظر میرسه که از دو منظر میشه که دیده بشه، یکی از نگاه بالا به پایین، از افق هستی به طرف دامنه‌های هستی، حالا مثلا قضا و قدر در امتداد وجودی نزولی، که در این فضا ابتدا قضا هست و بعد قدره. راجع به این که قضا در اینجا چه معنایی دارم عرایز تقدیم داشتیم که اول کل است و کلی است و سعی است و بسیط است و مندمج است و حتمی است و بعد تفصیل و مثلا جزئیات و اجزا و بروزات و تغییرات و زمانها و اینها. یه قضا و قدر علمی داریم، یه قضا و قدر در مراتب هستی داریم، یه قضا و قدر عینی داریم. روایاتی رو هم جلسه قبل عرض کردم میشود تو این فضا معنا کرد که اول قضا هست بعد قدره. اما یک نگاه دیگر بفهم هم نرسیم، اونجا نرسیم هنوز. چیز بدیم این مقدمات برسیم، چون بدای به من دو تا بدا هست ببینیم، اونجا نرسیم هنوز. این سیر در واقع نزولی که قضا و قدر. یک نگاه دیگر قضا و قدر از پایین به بالا هستش که گفتیم در اینجا به همون به حسب روایات چندینگانه که علامه طباطبایی هم در همین فصل مربوطه مطرح فرمودن، اول علم است و مشیت است و اراده است و قدر است و قضا است و امضا، که بعدش میشه تحقق خارجی و وجودی. تو این فضا اول قدر بعد قضاه، تو این نگاه اول در واقع قدر میشه بعد قضا و امضا صورت میگیره. یعنی پس دو تا ملاحظه است، اول قضا بعد قدر یا اول قدر بعد قضا، این رو ما باید بهش توجه داشته باشیم. این نکته دوم تمام شده بود، میرسیم به نکته سوم. نکته سوم جریان مسئله بدا بود بر طبق توضیحاتی که راجع به قضا و قدر داده شد. حالا یک مفهوم شناسی اجمالی از بدا کردیم، این تمام شد. بعد رسیدیم گفتیم ما بیاییم مسئله بدا را از منظر در واقع ناظر بیرونی به نظام هستی، یادتون از این قضا و قدر از پایین به بالا رو گفتیم، این نگاه از پایین به بالا رو گفتیم معرفتی، حالا شما سعودی هم میتونید بگید از منظر یک انسان نسبت به اتفاقاتی که در هستی داره میفته. ما بدا رو یک بار از این منظر میتونیم بررسی کنیم، یک بار ما میتونیم بدا رو از منظر از افق بالا به پایین که قضا اول قضا هست و بعد قدر هست و امثال اینها، از این منظر از منظر خدایی میتونیم موضوع بدا رو مورد توجه و تحلیل قرار بدیم. این دو نگاه هستش که در بدا میتونه پیگیری بشه. از منظر ناظر انسانی راجع به بحث بدا عرض کردیم که این قرائنی در روایات هست، این قرائن اگه توجه بشه میبینیم همین معنی که جلسه قبل گفتیم از درش در میاد. یعنی مثلا با توجه به بحثایی که در روایات هست، اولا در علم خداوند متعالی جهل نیست. تمام تغییرات هم در حوزه علم ازلی پروردگار ثبته، هیچ تکون نمیخوره اونجا. اون از اون طرف تغییرات رو آوردیم تو مراحل میانی گذاشتیم، تو این آخرم گفتیم چی میشه؟ قضا و امضا و حتمیت و قطعیت میشه. توجه فرمودید؟ خب اصلا همین نکته رو شما ملاحظه بفرمایید، آدم متوجه میشه که داره بدا را از منظر ناظر انسانی، ناظر انسانی میگم مثلا در گفتم اصلا بدا راجع به افراد معمولی نیست. مثلا ما بگیم مثلا برای خدا مثلا بدا به وجود اومده، نه، اینا کسانی که الواح پیشین هستی رو میتونن مطالعه بکنن، علوم عمیقی دارن که به اون سطوح میتونه برسه، دسترسی میتونه داشته باشه، راجع به اونا بداست. بدا ظهور اون چیزی است که مورد توقع نبود. حالا تو اون ببینید اونجا علم هیچ دست نمیخوره. این میانی ها رو گفتن تغییر اینجا میتونه حاصل بشه، این آخر هم گفتن دیگه تغییر نیست. همین رو مراجعه بفرمایید. باز یه سری روایات دیگه داریم، مثلا میگن بدا میدونید کجاست؟ بدا ریشش اون علم مکنون مخزونی است که هیچ کس اطلاع نداره جز خدا. حتی معصومین هم اطلاع ندارن، انبیا هم اطلاع ندارن، ائمه هم اطلاع ندارن، ملائکه هم اطلاع ندارن. این نکته مهم نیست. یعنی ببینید حالا درسته ما هی عجله میکنیم، میخواییم که بگذاریم از این بحثا، نیمه اون نکته رو تونستم القا بکنم که ببینید تو اون بستر قبلی رو اون طیف روایات توجه کنید. یه دفعه میگه بدا ریشش به اون عمیق‌ترین ساحت علم برمیگرده. درسته بروزش کجاها حاصل میشه؟ تو مراتب میانی. اصلا کاملا هویداست که داره از باب علم انسانی حرف میزنه، البته علم انسان معصوم. توجه فرمودید؟ یعنی اونجا نقطه مبهم و تاریکی هستش که حتی امام معصوم بهش راه نداره. اگر به اونجا راه داشت، اگر به اونجا راه داشت، مسئله بدا مطرح نبود. اون فقط در پیش خداوند سبحان هست، در پیش این انسان کامل حتی نبی امام معصوم نیستش. بدا از اونجا ناشی میشه. یعنی ما یه سری چیزها رو میدونیم، ولی یه سری چیزها در اون نقطه بسیار پنهان است که برای ما آشکار نیست. از اینجا بدا سر میزنه. گفتیم در این نگاه معنای این سخن اینه که امام معصوم یا یک پیامبر میگه من بر اساس الواحی که پیش روی من هست، راههایی رو که به در واقع علم الهی داشتم، مسئله اینه. همچنان یک خزینه علم در واقع غیبی برای خداوند سبحان هستش که من دقیقا نمیدونم چه خبره. توجه کردید؟ بر اساس برونداد اون خزینه علم غیبی که به تدریج رخ میکنه، اوضاع برای امام معصوم تغییر میکنه. توجه کردید؟ مثلا حالا عرض کردم مثلا علامه شهرانی میفرماد گزاره‌های بدایی رو معصومین جزمن نمیگن. اونایی که جزمن بگن هیچ محقق میشه. اونایی که جزمن نمیگن این به خاطر این استش که یه سری از نقطه‌های مبهم هنوز مونده. یعنی مثلا میگه به نظر میرسه، پیش خودش میگه به نظر میرسه این میشه، یعنی خداوند داره اینو میگه، ولیکن همچنان یه سری نقطه های این تقریر و توضیح بنده است از بیان علامه شهرانی، یه سری نقطه بسید جزمن نمیگن. مثل ما مثلا در تحلیل پدیده های اجتماعی فرسون خیلی انسان کار کرده باشه، یه مسئله اینه، سال بعد مثلا این میشه، دو سال بعد این میشه، چهار سال بعد این میشه، درسته؟ یه وقتی جزمی میگه اون داستان جداست، یه وقتی جزمی نمیگه، یعنی هنوز احتمال میده اموری باشه احتسابش نکرده باشه. علامه شهرانی میگه اینجوریه، یعنی گزاره‌های بدایی به نحو جزمی از سوی معصومین ارائه نمیشه و لذا توش بدا اتفاق میفته. همون موقعی که داره خبر میده جزمی نمیگه، یعنی راه بازگشت داره، راه در برون رفت داره. ما عرض کردیم ضرورت نداره اینجوری باشه. از منظر امام مثلا حکمت‌های بدا رو که انشاءالله من فرض کردم خدمتتون عرض می‌کنم به اونا توجه کنیم. نه ممکنه جزمن هم بگه این معنا را، یعنی از منظر امام معصوم یا یک پیامبر خدا همون گونه‌ای که اطلاعات از غیب می‌گرفت برای گزارش‌های متعارف خودش، همون گونه گزارش‌ها رو گرفته. ولذا به گمان او چه بسا میتواند مطمئنن این رو بگه. ولیکن به خاطر مسائلی که انشاءالله عرض خواهم کرد، از اون علم مکنون مخزون الهی که در دست معصوم نیست اموری بیرون داده میشه که اوضاع تغییر میکنه. اینجا اصلا امام معصوم حق داره بگه که بدال الله. چرا؟ به خاطر این که خدا خودش رو من گفت. من در جلسه دیروز عرض کردم، در جلسه قبل عرض کردم، یکی از نمونه‌های خیلی واضحش این ماجرای حضرت ابراهیم علیه السلام هستش و راجب اسماعیل. جالبه که امام صادق هم راجب از اسماعیل بود، راجب موضوع حضرت ابراهیم است با حضرت اسماعیل، که در ماجرای حضرت ابراهیم نسبت به حضرت اسماعیل چه ماجرایی پیش اومد. ببینید حضرت ابراهیم معصوم داره دست به قتل یک نفس شریف میزنه. این توجه داشته باشیم، یعنی برای اون مسئله مسلمه، یعنی خدا اینو میخواد. توجه کردید؟ خدا اینو میخواد. خب اون روندی رو که در اون آیات قرآن هست، سوره چیه؟ سوره صفات چیه؟ اونجا بله؟ فیلمن هایست چه سوره ای هستش؟ سوره صفاته. اونجا که شروع میکنه و بعد حضرت اسماعیل هم میگه اون چی که امر شدی رو انجام بده، فافعل ما تؤمر، یعنی این تلقی کامل وجود داره برای امام معصوم، این تلقی کامل وجود داره که برای پیامبر معصوم اونم حضرت ابراهیم که مسئله اینه. بله، حالا منظوری که از مجرای حضرت ابراهیم پیش اومد، برای ابراهیم یقین آور شد، یقین ابراهیم برای اسماعیل هم یقین آور بود. توجه کردید که آقا مسئله اینه. بعد وقتی که کارد رو گذاشت و کارد نمی بره و اینها، و بعد اون در واقع قوچ و اینها که آمد، اینجا خداوند میگه قد صدقت الرؤیا، یعنی تو رؤیا، بلا ترجمه ها گوناگون ولی اینجوری که آیون اهل معرفت معنا میکنن، تو صادق پنداشتی رؤیا را، تو تصدیق کردی رؤیا را، یعنی اون نوع داده های به تو بگو. اتفاقا همین موجب امتحان شد، نباید غیر از این باشه که چی داره بعدش، ان فی لبلا، اون چی داره لبلا، بله ان هازا لهو البلاء المبین. توجه کردید این یک بلاء مبین بود برای پیامبر در اون صد یک یافته ای داشته باشه، یقین بکنه و بعد از امتحان بیرون بیاد و بعد اونجا خدا بگه که قد صدق در رؤیا. رؤیا رو باید تعبیر میکردی، نه اینکه باید تعبیر میکردی نکردی، چه نه اتفاقا خدا میخواست همین بشه. توجه خداوند هم یعنی شرایط جوری پیش آورد که دقیقاً همین بشه. بعد از منظر علم بالاتر، مثلا علم محمدی صلی الله علیه و سلم، چه بسا اگه چنین چیزی روشن میشد، یعنی باید تعبیر میکرد، اون میفهمید که مثلا باید تعبیر کنه. ولی حضرت ابراهیم تعبیر نکرد، همون رو صادق پنداشت و همین موجب بلای مبین شد. و بعد اینجا میگیم بدا حاصل شد برای خداوند. من واقعا فرصت نکردم ببینم در اطراف این ماجرا روایتی داریم که این بدا رو تو ماجرای ابراهیم بیاره. فرصت این بیرم یادم اومد، بعد فرصت نکردم که ببینم. حالا اگر دوستان اینجا در اطراف روایاتی که اینجا هستش واژه بدا بیاد خیلی رو، ولی واقعیت بدا اینجا اتفاق افتاده. واقعیت بدا یعنی حضرت ابراهیم میگه برای خداوند بدا حاصل شد، از این منظر که داره تغییر رأیش عوض شد. این سبکی، بله، نمیگه حضرت ابراهیم که علم خدا عوض شد، میگه در علم مکنون مخزونش چیزی بود که در اون سطوح از علمی که آشکار کرد این نبود، علم تغییر کرد در این میانی ها تغییر کرد. کلمه بدا چی داره بفهمید؟
که اونجا داره که ما بدال الله بدا اون کما بدال له فی اسماعیل ابی از امر اباه ابراهیم به ذکری ثم بدا و جبن.
یعنی در این بله همون رو در اونجا در صورت، یعنی این فضا رو تو فضای بدا معنا کردن. این بدال الله یک بار به این معناست. اینجا من عرضم اینه که امام معصوم حق داره که بگه بدال الله، یعنی اون داده هایی که میاد برای اینکه امام معصوم یا یک پیامبر معصوم احساس کنه که خدا اینو میگه تمام بود، از منظر حضرت ابراهیم تمام بود مسئله، خدا حرفش اینه. تجدید نظر تو حرف خدا پیش اومد، توجه کردید؟ تو یعنی دریافتی که از مجموعه داری اینه که مطلب تغییر کرد، حضرت ابراهیم احساس تغییر میکنه چنین چیزی. این از یک منظر. اگر شما سوال داشتید اینجا باید مثلا میفرمودید که بدا لله از منظر علم امام معصوم یا علم پیامبر معصوم، اونم سرش چیه؟ سرش اون علم مکنون مخزونه درایی که او رو بر هر کسی رو آگاه نمی کنه خداوند سبحان. یه سری علوم هستش که به دیگران میده، یه سری علوم مال خودشه. البته موضوع باشید نه اینکه مال خودشه، بگونه نصف نیمه به دیگران میده، کامل نمیده بیرون، و این منشأ بدا میشه. این آدم میگه که نظر خدا عوض شده، این سبکی. با این حال خودش میدونی که اون به خاطر اون علم مکنون مخزونشه. این یه برداشت.
اون علم مکنون مخزون هیچ
در بروزی
در هستی ندارد که بگیم یک
قرائدی
بود که امام
معصوم. بله بله، همین الان عرض کردم که اون علم مکنون مخزون اینجوری نیست که هیچی بیرون نده، یه سری چیزاشو بیرون میده.
نه اگر به همون قرائنی خوب دقت کنیم
خب باشه، اشکال نداره. ممکنه برای حتی پیامبر خدا هم مثلا اون ماجرایی که عرض کردم، من عرض کردم فرصت نکردم، اون ماجرایی که یهودی ها بودن اومدن گفتن که چند سوال کردن، درسته؟ یهودی ها بودن که چند سوال کردن حضرت، من فردا بهتون میگم. فردا شد، پس فردا، پس این فردا، پس این فردا، یکی از دوستان من یاد نیست گفتن بله سرکاو چی بود که پرسشه که انشاءالله حضرت نگفت، که به حضرت خداوند بهش میگه چرا نگفتی انشاءالله، هر چی میگی مال فرداه بگو، باید بگه انشاءالله. انشاءالله نگفت و در اونجا خب این هم توجه داشته باشه که هر چی پیامبر میگه وحیه. الا انشاءالله. حالا ماجراش اون شأن نزولش من میخوام که اون چی بوده. ما یه ماجرایی پیش اومده که حضرت من فردا بهتون میگم، درسته؟ خب تازه این حرفم که از روی هوا و هوس نبود که فردا بهتون میگم، که اینم یه بلای الهی بود، اینم یک بلای مبین بود در سطح رسول الله. توجه کردید که حالا یکی از دوستان گفت مثلا 40 روز حضرت معطل موند و این اون حکمت‌های بدا رو توجه بکنیم که به عجز در آوردن معصوم هم هست. درجه کردی به عجز در آوردن معصوم، نکته های خیلی خوبی به لحاظ حکمت ها درش هستش. این از یک منظر. اما از منظر دیگر که البته چه بسا این دو منظر بی ارتباط با هم نباشن، بدا از منظر مسئله قضا و قدر با نگاه از بالا به پایین، با نگاه وجودی، من گمان میکنم که اون چرا که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در حاشیه صفحه 146 جلد اول اصول کافی مطرح فرمودن، گمان من این استش که علامه از این منظر میخواد بدا رو معنا کنه. تو اینجا دیگه بدا خیلی به نحو حقیقی به خود خدا استناد داده میشه، بدا لله. تو اونجا گفتیم از منظر علم امام معصوم بدا لله، توجه کردید؟ اینجا ما میخوایم بگیم نه، بدا لله از منظر خود علم خداوند سبحان. از اصلا کار به در واقع ناظر در نظام هستی نداریم، فاعل شناس های بیرونی نداریم، کاری اصلا به حتی امام معصوم نداریم، از منظر خود خداوند سبحان داریم مسئله رو پی میگیریم. بیانی که علامه طباطبایی در صفحه 36 به گمان بنده، الان من کتاب دستون نیست، ممکنه که متن براتون سخت باشه، ولی دستون من اصل محتواشو عرض میکنم، یه بخششم میخونم، بعدا دوستان ملاحظه بفرمان. جلد اول اصول کافی صفحه 146 حاشیه‌ای که ایشون داره ذیل باب بدا، هم اولین حاشیه‌ای که ایشون داره. من دیگه از اول شروع میکنه به مفهوم شناسی بدا، اول معنای گسترده بدا چیه، بعد اومدن بدا رو در جایی که خلاف ظاهر باشه، یعنی خلاف توقع باشه استفاده کردن، اینا رو مطرح میفرماد تا میاد به اینجا. یعنی بدا گفتیم اون جلسه قبل، هم گفتیم دیگه، در خلاف توقع وقتی پیش میاد بگیم بدا حاصل شد برش. بعد این که مفهوم شناسی فهمودم، من نمیخوام واردش بشم، میاد به اینجا. من از اینجا بحث من باید من پایین تر بخونم، ولی از اینجا ایشالا توضیح میدم اون قسمت اصلی رو میخونم که خیلی وقتمون گرفته نشه بتونیم امروز جمع جورش کنیم. خیلی کدوم رو چی رو؟ بله خیلی خیلی خوب، خیلی خب الحمدلله. امروز بعد از جلسه جنه شب هم یه جلسه داریم، تو گفتن چهارشنبه ولی امروز ضبط میشه، فضای مجازی، فضای مجازی بدون اصلا هیچ مشورتی با بنده که موضوع چی باشه، خودشون فضای مجازی خیر و شر و اینها، بعد دیدم بس شد تماس گرفتن یا بالاخره موضوع خوبیه، خیر شه موضوع خوبیه اینها. خب من البته نمیتونم، خیلی اول باید در واقع نحوه وجود فضای مجازی از منظر حکمت اسلامی بحث بشه تا بعد یواش یواش زمینه اون مباحث پیش بیاد. اینا یکی از فضای مجازی نمیدونم درجا الان آماده شده. خب از همونجا من میخونم ثم ان وجود کل موجود من الموجودات الخارجیه له نسبتا، میگه همه موجودات خارجی یک نسبتی با علت تامش داره، یک نسبتی با علت ناقضش داره. خب نسبتش با علت تامه چیه؟ جزمیت و حتمیت. یعنی شما یه علت تامه شی رو در نظر بگیرید، میگه حتما واقع میشه. مثل چی؟ مثلا شما الان محاسبات انجام میدی، میگی مثلا 2000 سال بعد در فلان روز فلان ساعت فلان خورشید میگیره، اگر جهان باقی بمونه، توجه کردید؟ اونجور قاطع، ولی اگه اونا فرض بشه حتما اتفاق میفته و همینا میشه گزارش ها اینجوری هست، علت تامه رو متوجه میشه دقیقاً اتفاق میفته. ولی اگه به علت ناقصه نسبت بدید، منظور از علت علام اینجوری تحصیم گفته، علت ناقضی یه وقتی مختزیه، یه وقتی رفع موانع هست، یه وقتی شکلگیری شرائطه. این همیشه این بحث مختزیه که میگیم به اون مغز اصلی علت میگیم، به اون چیز پیرامونی دستبندی کردن، برقی گفتن شرائط، برقی هم گفتن چی؟ موانع. موانع باید بره، شرایط باید بیاد تا مختزی عمل خودش رو انجام بده. اگر شما به مختزی شی توجه کنید، اگه به مختزی شی توجه کنید چه اتفاقی میفته؟ اگه به مختزی شی توجه کردید، میگه این میشه اگر شرایط بیاد و موانع هم چی بشه؟ رفع بشه. یعنی نسبت شی با علت ناقصه که الان الله میگه مثلا این مختزیه، نسبت شی با این تردیدیه، منتها تردیدی با غلبه چی؟ با غلبه وقوع، مثلا با غلبه وقوعه. بله هرچی شرایط پیش میاد و موانع برطرف میشه، شما به چی دارید نزدیک میشید؟ همون بحث قدر رو همجور میاد تا میشه چی؟ قضا و امضا میشه، به طرف جزمیت میرو که چون علت تام محقق میشد دیگه شی محقق خواهد شد. این بحث ایشون مطرح میفرماد، بعد میاد اینجا، میاد از ناحیه علم خدا بحث میکنه. من نمیخوام واقعا برداشتی که میکنم، چون ممکن بگیم به این صراحت نیست، من میخوام بگم علامه اینو میخواد بگه، حالا دوستانم توجه بفرمان. احساس میکنم علامه تو این فضا داره مسئله رو معنا میکنه. ببین خداوند سبحان از اون منظر که به علت تامه شی علم داره، علم او قطعی، تردید ناپذیر، حتمی و غیر قابل در واقع نقضه، اگه اینجور باشه. ولی اگه علم خدا در یه مراحلی، حالا من این عبارت براتون میخونم، در مراحلی فقط به مختزی تعلق بگیره، یعنی به علت ناقصه تعلق بگیره، کنه این حالت مثلا 80%، 90% وقوع در خود علم الهی به لحاظ این مقطع هست. توجه کردید؟ بله، هی شرایط که میاد کنه علم فعلی الهی به طرف تام شدن داره میره و خداوند در اون مراحل نهایی علم قطعی به وقوع پیدا میکنه و شی واقع میشه. از منظر انسان کامل و ناظر مثلا حتی معصوم منظور نیست، از منظر خود خداوند سبحان. ببینید عبارت آخرشون رو و لهو، من از اون سمر میخواستم بخونم، سمر نوجود کل موجود، اینا رو ببینید همین بحثی که توضیح دادم هست تا میرسه به اینجا. نه همین هست دیگه، همین هایی که گفتم هست، توجه کردی؟ و لهو میرده اینجا، و لهو علم بالاشیا من جهت مختزیات حلتی موروفت و تأثیر علا وجود شرائع و فقد الموانع. برای خداوند سبحان علم به اشیا هست از جهت مختزیات ها، این مختزیات اینجوری بخونید، از جهت چی؟ توجه به مختزیهایش، علتی که این مختزیات ها، مختزیات این اشیا موقوفت و تأثیر از علاوه وجود شرایط و فقد الموانع، باید شرایط شکل بگیره، موانع باید برطرف بشه. و هذا العلم یمکن ان یظهر خلاف ما کان ظاهرا منها، بله، به فقد شرط او وجود ما، درست خوندم؟ نداره؟ من خونه گزدم عینک میذارم، توجه کردید؟ اینجا که میام هی دور نزدیک اینها تا ببینم این ریز چی نوشته شده. بله، وله علم بالاشیاء من جهت مختزیات التي موقوفه تاثیر على وجود شرایط و فرد الموانع، و هذا العلم يمكن ان يظهر خلاف ما كان ظاهرا منه بفقد شرط او وجود مانع. اون بذاری خورده از قبل تر بخونم، مثل اینکه حرفیشون جور ده بودم، بریم اونجا ببین، از اونجا بخونم. ثم ان وجود کل موجود من الموجودات الخارجیه له نسبت الى مجموع علت تامه التي يستحيل معها عدم شيء و عند ذلك يجب وجوده بالضروره و له نسبت الى مختزیه الذي يحتاج شيء في صدوره من الى شرط و عدم الى شرط، یعنی وجود شرط و عدم مانع. فإذا وجدت الشرائط و عدمت الموانع تمت العله التامه و وجب وجود الشيء، و اذا لم يوجد شرط او وجد مانع لم يؤثر المختزي اثره و كان التاثير للمانع، یعنی مانع نمیذاره، و حين ذن يصدق البدا، اینجا بدا حاصل میشه، در جایی رو که مسئله علم به یعنی توجه به مختزی فقط هست، نه موانع و اینا نیست، بعدن موانع پیش میاد، اونجا موانع اثرش میذاره و اینجا بدا حاصل میشه. بله؟ نه نه، از همون منظر، از هم از منظر خداوند سبحان. حالا به ادامهش نگاه کنید. فإن هذا الحادث إذا نسب وجوده إلى مختزيه الذي كان يظهر بوجوده، بله، فإن هذا الحادث إذا نسب وجوده إلى مختزيه الذي كان يظهر بوجوده خلاف هذا الحادث، بله، معنی خلاف حاضر حادث کان موجودن زهر من علته، زهر من علتی خلاف ما کان یظهر منها، و از اینجا باید میخوندم، و من المعلوم ان علمه تعالی بالموجودات والحوادث مطابق لما فی نفس الامر من وجودها، از نای وجود اون در واقع علت باید باشه، مطابق لما فی نفس الامر من وجودها. فله تعالی علم بالاشیاء من جهت علله التامه و هو العلم الذي لا بدا فيه اصلا، اینو می‌خواستم بگم، از جهت خداوند علم به علت تامه اشیاء داره، از این جهت هیچ بدایی حاصل نمیشه، از این منظر، یعنی تو این ساحت علم بدا حاصل نمیشه. فله تعالی علم بالاشیاء من جهت فله تعالی علم، اصلا بحث امام انسان اینا نیست، فله تعالی علم بالاشیاء من جهت علله التامه و هو العلم الذي لا بدا فيه اصلا، و له علم بالاشیاء من جهت مختزیاتها، یه علم هم خدا داره از جهت مختزیات، یعنی بدون ملاحظه موانع و شرایط، اینها تغییر پذیره، علم خدا در این مرتبه تغییر پذیره. التي موقوفه التاثير على وجود شرایط و فرد موانع و هذا العلم يمكن ان يظهر خلاف ما كان ظاهرا منها به فقد شرط او وجود مانع و هو المراد به قول تعالی يمحل الله ما يشاء و يثبت. من برداشت خودم را از این بحث عرض بکنم. ببینید معنای در واقع مسئله بدا از منظر وجودی از افق بالا به پایین این استش که در از منظر خداوند سبحان داریم میبینیم، نه از منظر ناظر بیرونی، نه از منظر مثلا امام معصوم یا رسول خدا. ببینید تو مراتب اعلا هرچی میرید حقایق مندمجتر میشه، وحدت غلبه داره، کثرت مقهوره، ریزکاری ها حالت اندماجی داره، تا مثلا میرسید به چی؟ به احدیت. مثلا احدیت چیه؟ علم خدا به خودشه. اونجا چی تفصیل داره؟ علم به خودش تفصیل داره، ولی علم به مندمجات چی؟ اصلا وجود نداره. هست، نه اینکه وجود نداره، توجه که ولی مورد التفات علمی نیست. توجه فهمید؟ خب به تدریج این حقایق اندماجی از اندماج به تفصیل میان، مرتبه مرتبه این تفصیل چی میشه؟ آشکارتر میشه و بیشتر میشه. تو چنین فضایی این جمله رو من عرض میکنم، توجه داشته باشید، تو همون فضای عمیق همه چیز رو خداوند سبحان میدونه. مثل چی میمونه؟ مثل از باب من عرف نفس فقط عرف ربه. یک انسانی که به تمام وضعیت یک شیء اطلاع داره، ولی تا نیاد به مرحله تفاصیل عقلی و خیالی خیلی از اون مندمجات خودشو نشون نمیده. توجه بکنه، این نشون نمیده نه یعنی جهل داره، نه، همه رو میدونه. جهل اگه این کلمه درست باشه، چون مسئله بدا در فرهنگ ائمه معصومه خیلی جدی تلقی شده، نباید بریم به سمت مجازیت و امثال اینا، دارن یک نکته های مهمی ابراز میشه. توجه کردید؟ ببینید وقتی که میاد، اگر کلمه جهل مثلا اشکال نداشته باشه، جهل به لحاظ مرتبه هست، یعنی هنوز مرتبه تفصیلیش وقتش نرسیده، یعنی از منظر علم الهی هم هنوز تفصیلش پیدا نشده. توجه بکنید نکته را. من توجه کردید ابن عربی باشه هیچ نگران نیستن، یه میگه توجه کردید، من یه خود نگرانم، توجه کردید راجب جوانه به مسئله یه خود نگرانی دارم، این سبکی داری. یعنی کنده مثل این از جای دیگه علم رو خدا نمیگیره، در باطن خودش هست، همه هم میدونه، این تا اینجا بحث نیست، ولی مثل این میمونه که تا یه به یک مرحله نرسه اون علم تفصیلی باز برای خود خداوند سبحان روی نمیده. توجه کردید؟ مثلا شما تو مطابق این بحث، خیلی از بحثایی که از رسول گرامی اسلام هستش که باید مثلا حضرت جبرئیل باید بیاد تا باز کنه مسئله را، حضرت جبرئیل شأنی از شؤون رسول الله هست، از خود رسول الله میده به خود رسول الله، از خود رسول الله میگیره به خود رسول الله میده. اگر قبول کردیم مسئله خلافت را، پس حضرت جبرئیل شمعی از اوست، از خود رسول الله میگیره، از اعماقش میگیره، به مراحل ظهوریش میده. تو این سیستم هستش که شما میتونید بگید که رسول الله میتونه بگه من نمیدونستم، الان جبرئیل به من خبر داد. اگر عمیق مسئله رو بررسی بکنیم میفهمیم که خب رسول الله باید تو اون اعماقش باشه، یعنی به لحاظ اعماق وجودی حضرت رسول کاملا مسئله برای حضرت رسول هست، ولی به لحاظ تفصیل یافتهش نیست. خداوند سبحان به لحاظ علم مکنون مخزونش همه چیز رو میدونه، دیگه اون ته قضیه هست، دیگه اون دیگه باز چیز دیگه نیستش که بگیم که یه سری عوامل مؤثر در بیرون خدا وجود داره، دیگه اون که معنا نداره اصلا، پس اون ته قضیه است، پس همه چیز در دست او است. پس مسئله بدا چی میشه؟ مسئله بدا اینه که به لحاظ مراحل تفصیلی تو قدر، به لحاظ مراحل تفصیلی هنوز بخشهایی از این زمانی نیست، هنوز بخشهایی از علم الهی شکل نگرفته، نرسیده. علم اجمالی، اجمالی نه به معنی اجمال اصولی منظور نیست، علم جمعی، علم در واقع فشرده اندماجی که وجود، مثل عرض کردم، مثل این بیانی که آیون دارن راجع به مثلا به مجتهد زدن که آیون مجتهدی ناراحت نشن، توجه کردید که مجتهد مثلا خیلی چیزها در اون بخشی که نگه همه چی میدونه، همون چیزایی که میدونه البته، در همون حدی که میدونه خیلی چیزا توشه، ولی تا شما سوال نکنید میاد شما چیز نمیدونم چی میخواد، تا که سوال میکنید همجون میاد. قبلا این دوستان گفتن راجع به شهید صدر، میگفتن این جلسه ها کلا جلسات گردهی خیلی برکت داره، از این جلسات گردهی تو نجف هم زیاد بود، ایشون جلسات گردهی داشت، افراد میومدن از چیزای مختلف میپرسیدن، بعد شهید که صحبت شروع میکرد صحبت جوابای خیلی عالی میداد، اینا بعضی به شگفت میومدن که چطور شما مثلا این چیز اینقدر جواب قشنگ، تازه ما سوال اینقدر سریع قشنگ. ایشون میفرمود که گهگاه شما که داری سوال میکنی من تو اون جمله آخر تو مثلا نمیدونم چی باید بگم، توجه کردید؟ سوالتون که تمام میشه شروع میشه، توجه کردید؟ سوالتون که تمام میشه تازه دارم بررسی میگم که چی بگم، چجوری بشه. از کجا هم از خود درون این اومده یا بیرون که نیومد که، الهام هم اگر باشه الهام از کانال وجودی این میگذره، توجه کردید؟ از همینجا میگذره، در اون هست، حتی تفاصیل هم اونجا هست، ریزکاری هم اونجا هست، ولی حالا داره خودشو نشون میده، این علم داره خودشو نشون، اینجوری بگیم بهتره، بعدا این علم داره خودشو نشون، تا حالا این علم نشون داده نشده بود، حالا داره این علم خودشو نشون میده. بله؟ تغییر میکنه، به این معنا نگاه کنید، اوائل که داره میاد میگه اینه، توجه کردید؟ به خاطر این ظرفیت هایی که تالا بروز کرده، ولی هنوز اموری وجود داره که داره میاد، بر اساس اموری که داره میاد اینجا داره تغییر رخ میده، در علم تفصیلی تو مراتب بعد از علوم خزانه ای، توجه بفرمایید؟ بعد از اون مرحله داره این اتفاق میفته. یعنی چی؟ حالا من اگه بخوام به بیان علامه همراه کنم و با هم دیگه همراه بشیم شاید قدرت ما بیشتر بشه، توجه کردید؟ بعد اگه زیرو بگه علامه گفته در این سبکی داره، خب بگیم که چی؟ تو اون علم تفصیلی شما به مختزیات علم پیدا میکنید، هنوز به موانع، چون هنوز خودشون نشون نداده جمعی ابعاد ماجرا، و این چیز عجیبی است. مثلا حالا به حکمت‌های بدا برسید، اون وقت متوجه خوشو چقدر مهمه. مثلا بسیاری از اوقات اولیای الهی خبر میدن که مثلا آقا این آقا مثلا شخص بزرگی میشه، توجه کردید؟ و اتفاقا نمیشه، موارد به هم میخوره، خودشون تعجب میکنن چرا اینجوری شده، چون اینا به کدوم الواح دسترسی دارن؟ به این الواح میانی، توجه کردید؟ و این الواح میانی تازه داره هی میاد رو کار، هی داره بروز پیدا میکنه، این تو همون محو اثبات ها داره میاد، این متوجه این فضا بوده، متوجه خیلی از فضای دیگه نبوده، یواش 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 یه دفعه میبینه همین آقایی رو که مثلا شخص ولی خدا پیشبینی کرد که این از بزرگان روزگار میشه، میبینه از بدان روزگار شده، توجه. چرا میگه من متوجه نبودم که ایشون مثلا در مثلا سن 40 سالگی 45 سالگی که مادرش به اون وضع وخیم افتاد، پدرش اون وضع وخیم افتاد، یک جسارت به مادرش کرد، این رو من نمیدونستم، این مانع رو من توجه نداشتم، این مانع میاد روی کار و فضا رو چیکار میکنه؟ خراب میکنه، فضا رو به هم میزنه. پس بنابراین ما بدا رو، من خیلی میل دارم به این تحلیل نهایی که حتی اون علم امام معصوم هم که اونجوری میدیده به دلیل که هنوز اعماق واضح نشده بود یا دست کم پاره ای از اونها از این باب بوده.
اون موقعی که نظرتون درست گرفتیم بحث اندماج و تحلیل اونها رو که من اینجوری تو خاطرم حضرت ما رتفا هم دوتا مثال نقض زدیم، برای که این اندماجی داریم که اینجوری نیست، یکی مثال سکه رو زدیم، گفتیم گاهی آدم یه سکه رو از زیر خاک در میاره،
نمونه 25 ثانیه 20 ثانیه 20 ثانیه که نه 10 ثانیه 5 این همجور بهش شروع میکنه مثلا خاک ها رو حالا میگه مثلا این کار بزرگه مثلا 5 ثانیه مثلا بعد هی پاک میکنه همچون هرچی میگیره جلو تنگه بازه میشه یه مثال که زدید از کسی از دور میاد فهم که یه نفر میاد میگه مثلا این انگار مثلا قامتش متوسطه مثلا 10 تا احتمال وجود داره بعد میان چه رو تن میبینیم مثلا یه پاشم لنگ میزنه مثلا دوتا احتمال خارج شدن بعد اون که اون علمی که داره میگیم اجمال و تفصیل اتفاقا این نیست یعنی اما تبیینی که الان دارید میفرمایید از قضا و قدر و مراتب علم
درسته فهمیدم خیلی خوب شده این مثال هم جالب شده گرچه من اینجوری توضیح ندادم ولی در صورت بد نبود خود مثال خوبی بود خوبه این خوبه ببینید من اینجوری میخوام بگیم ما یه علم اجمالی در این کشف تفصیلی داریم که اصلا اجمال به معنای ابهام و امثال اینها نیست اون ساعت کجاست تو همون علم مکنون مخزون و تو اون ساعت عمق نفس و این حرف هاستش همه چی همونجا هست این تو اینجا درست ولی التفات نیست چون دارم همه اینا رو دارم الان خیلی از چیزا ما داریم همین الان که من دارم میگم بسیاری از مسائل برای شما مثل روز روشنه ولی اصلا پیش شما نیست هست پیش شما ولی پیش شما نیست هست نیست این سبکیه درجه کردید ولی من به محض اینکه نمون یه چیزی کدهایی دادم میاد روی کار داری. این خیلی جالب شد این واضح تر شد که الان من با این ادبیات بگم بهتره ما یه مرحله اجمال و تفصیل داریم که این اجمال و تفصیل این هم دیگه است اونجا هیچ گونه ابهامی نیست همه چی واضح است در اون عمر قضیه ولی به لحاظ مراتب اتفاقا به لحاظ مراتب ظهوری علم اجمالی به معنای وجودی سری ابهامها شکل میگیره این خیلی خوب بود توجه کردی؟ یعنی شاید میخواد بگه نگو اینا رو حالا دیگه گفتیم دیگه بچه گرده من به لحاظ این مراتب علم اجمالی به این معنا در واقع داره شکل میگیره یعنی برای خداوند سبحان به لحاظ الواح سفلیه علم خدا به لحاظ الواح سفلیه اموری واضح نیست توجه بکنید این نکته رو نه به لحاظ الواح علویه نه به لحاظ کتاب مثلا لوح محفوظ کتاب مبین اینا نه من اینجا خیلی حرف دارم برای بحث معرفت نفس خیلی مسئله رو حل میکنه صدر متعلی یه بحثایی داره حالا اخیرا تو این بحث هم یه اشاراتی کردیم بحثای دیگر اشاراتی کردیم ببینید ایشون میگه که من فقط یک نکته هایی بگم که این دنبال بشه ببینید ما یک جوهره آگاهی داریم اصل حقیقت انسان اون جوهره آگاهیه اون جوهره آگاهی بدون این که ما لازم باشه بلغست یعنی بیاریم نگاه بکنیم و تصور و تصدیق به فایده و چیکار بکنیم تا به محل عمل برسه اون جوهره آگاهی اموری به نحو علم حضوری قطعی شفاف براش وجود داره علم بسیطه اون عمق جوهر و لذا میگه فعالیت هایی که از اونجا سر میزنه اصلا به خاطر اینکه علمش اینقدر شفافه اصلا مشیت ذاتیه از تردید ناپذیره چون میگه استفاده از ابزار و آلات جسدانی برای نفس انسانی اینجوری یعنی اون هویت جوهری میدونه این قدرت ها رو داره و میتونه این کار ما فکر میکنیم مثلا این بچه که این کار میکنه هیچ علمی نداره ایشون میگه نه اون جوهره انسانی من یه مثال بزنم براتون همین صحبت کردن یه بحثی مطرح کرده بودم تو همین جلسات علم و نفس صدرایی با روی کرده تربیتی یکم این رو بس دادیم و یه جای دیگه هم یه خورده این رو بس دادیم ببینید اون علم جوهری رو ببینید ما میتونیم اموری رو خرد علم جوهریمون بکنیم اگه خرد علم جوهری بکنیم اصلا نحوه بروزش یه حالت خاص مثل این صحبت دیگه داریم میکنیم زبان اینجوری میشه زبان یک امر اکتسابیه ولی اکتسابی هستش که تا عمق جان ما رسوخ میکنه وقتی تا عمق جان ما رسوخ کرد الان ما داریم حرف میزنیم اصلا همجور میجوشه توجه کنید، نه اون مطلب رو ممکن فکر کرده باشیم، ولی این سیستمی که داره برون میاد، اگه بخوای تأمل کنی چیزی داره حرف میزنی خراب میکنی. مثل همین حفظ قرآن، حفظ قرآن توجه کردید، مثلا الله آیون حافظ قرآن این نکته رو میدونن، ولی ما حافظ قرآن نباشیم، حافظ آیت الکرسی که هستیم که، توجه کردید دیگه، شبان روز چند مرتبه میخونیم، حالا دست کم یه مرتبه میخونیم. شما حالا بگو که آیه فلانی این تیکه آیت الکرسی چیه؟ اصلا نه اولشو بلدیم نه وسطشو بلدیم، همه چی قاطی میکنیم میریم. توجه کنید برای من زیاد اتفاق میفته، شما ان شاءالله اینجوری نباشید. توجه یا اصلا چه جایی میریم خیلی بد میشه، مثلا میگه سوره حمد آج آقا بخون، آج آقا سوره حمد بخون، سوره حمد بخونم، تشهاد، مثلا میگه تشهاد بخون، تشهاد چی بود اصلا؟ توجه این چه سیستمیه؟ ببینید اتفاقا فضای التفات بیاد خراب میکنه کار رو. ایشون صدرا میگه این دقیقا مشیت ذاتی پروردگار اینجوریه. حالا این رابطه اکتسابی درجه تشکیکی داره، اون عمر حقیقت انسان شناختی همه یه ریزکاری ها دقیق میدونه. وقتی میاد تو مراحل تفصیلی اینهایی باز میشه، باز میشه و برون داد میکنه این فضا. ما در ارتباط با انسان یه نمونه خوبی برای انسان این که میگیم من عرف نفس فقط عرف ربه، یک مشکل اینجا داریم، انسان ممکنه علمهایی نداشته باشه که تازه میخواد به دست بیاره. اینجا نه، راجب اونایی که داره، سطوح مختلف دارایی های علم انسان رو مطالعه بکنیم. اگر سطوح مختلف دارایی های علم انسان رو مطالعه بکنیم، اینجا برای ما واضح تر میشه که یک سری جهل ها جهل نیست. توجه بکنید نکته رو، این جمله شاید بد نباشه، این جمله یکم اونا رو پوشش میده. برخی از جهل ها جهل نیست، طرف میدونه، باید شرایطش فراهم بشه تا اون علم بروز پیدا بکنه، نه اینکه از بیرون بگیره، در درون خود او هست. مشابه این، چون این چیزی حالا با رفع نقایص و این چیزا که چیزی نقصی به خدا نسبت ندیم، راجع به خداوند سبحان هست. یعنی خداوند سبحان به لحاظ اون عمق حقیقتش همه حقایق من الازل الی الابد که یکیست، نه اصلا ازل و ابد فاصله نداره برای خداوند سبحان تو اون نقطه در واقع ذات یا علم ذات، بذات تو اون نقطه های عمیق. توجه کردید تمام چیز اونجا هست، برای علم خدا چیزی افزوده نمیشه، درجه که برای علم خدا چیزی افزوده نمیشه. حالا در چنین فضایی شما باید توجه داشته باشید جوشیدن علم به سطوح ظهوری حضرت حق سبحانه و تعالی. اینجا که انه علمی نیست و میاد، زمانی فقط معنا نکنیم، علمی نیست و میاد تو چنین فضایی، ولی این علم از معدن جهل نیست، از نقطه جهل نیست. من روایت های 9 و 10 میخونم باز، این رو 9 و 10 اصول کافی صفحه 148 رو میخونم باز. این بدایی که برای خدا پیش اومده از معدن جهل نیست، از معدن علمه. این رو من میخواستم توضیح بدم که این بدا رو ما باید تو چنین فضایی معنا بکنیم و تعریف بکنیم. توجه فرمودید؟ بله، باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.